درباره احوالی سخن می راندند که با آداب و ظواهر مسلمانی مناسب نمی نموده است. از جمله این که شراب و رباب و آواز و رقص و دیر و خرابات و زنار را وصف می کردند و البته تفوه به این الفاظ که همه حکایت از عشق مجازی و دلالت بر لاابالیگری و اباحیگری دارد نزد عامه مسلمین مکروه و منفور بوده است و بدین سبب بر صوفیه شنعتها می زدند و آنها را به کفر و زندقه نسبت می دادند. این گونه سخنان در آغاز قطعاً از سر وجد و حال سروده می شده است و منشأ آنها نیز بیشک همان گونه احوالی بوده است که شطحیات آنها نیز از آن سرچشمه می گرفته است. لیکن بعدها که صوفیه از شطحیات خیش گرفتار درد سر شدند، در صدد برآمدند تا تمام این گونه سخنان را تأویل کنند و هر یک از این الفاظ را اشارتی و رمزی حاکی از مواجید و از واقع خیش فرانمایند. بدین گونه زلف را فی المثل اشارتی به کثرت و خال را کنایتی از وحدت شمردند و خراباتی شدن را از خود رهایی دانستند و بدین تأویلات خود را از تهمت انکار عوام و رؤسای آنها می رهانیدند. به نقل از کیمیای سعادت چاپ هند 171-172 و برای شرح و بیان این گونه تأویلات و اصطلاحات می توان به گلشن راز شبستری و شروح آن و شروح خمریه ابن فارز و به رساله مشواق ملا محسن فیض و رساله لطیفه عرفان و شروح حافظ و مقدمه ریاض العارفین و امثال آنها رجوع کرد. اما اصطلاحات صوفیه البته منحصر به همین تأویلات و رموز شعرانی است. در شطحیات صوفیه و در رسالات حکمی عرفا نیز پاره ای الفاظ هست که در معانی مخصوص و معین به کار رفته است، مثل قبض و بست و جمع و تفرقه و کشف و جذبه و امثال آنها که بعدها با مزید انتشار کتب محی‌الدین ابن عربی و صدرالدین قونیوی و امثال آنها تعداد این اصطلاحات بیشتر شده است. بعضی از این اصطلاحات را در علمع سراج، کشف المحجوب حجوری، رسالت القشیریه، عوارف سهروردی، منازل السائرین، اصطلاحات عبدالرزاق، تعریفات جرجانی، اصطلاحات شاه نعمت الله ولی، نفای سلفنون و غیر از اینها می توان یافت. منشأ این اصطلاحات مثل منشأ عقاید و تعالیم حکمی صوفیه متعدد و گوناگون است و شک نیست که صوفیه در هر جا نکته‌ای از عقاید و تعالیم حکما و اهل مذاهب و مقالات را اخذ می‌کرده‌اند، بیش و کم اصطلاحات خاص آن را نیز می‌گرفتند. اولین ماخذ عمده این اصطلاحات قرآن است که تلاوت و ختم آن همواره نزد زهاد و عباد متصوف رایج بوده است و اصطلاحاتی مانند ذکر، سر قلب، نور، تجلی، خلق، امر، حق یقین و نظایر آنها ماخوذ از قرآن و غالبا حاکی است از طرز تأویلی که صوفیه در آیات متضمن این الفاظ داشتند. بعضی اصطلاحات دیگر هم مانند حال و مقام، محو و اثبات و صبر و فنا و ظاهر و باطن هرچند اختصاص به قرآن نداشتند، لیکن استعمال آنها ظاهراً به آنچه متکلمین و مفسرین قدیم از قرآن استنباط می کرده اند ارتباط داشته است و اخذ و اقتباس آنها شاید برای آن است که صوفیه می خواستند عقاید و تعالیم خود را هرچه بیشتر با قرآن مرتبط نمایند. کما اینکه بعضی الفاظ را نیز از احادیث قدسی و نبوی گرفتند، مثل کنز مخفی، جهاد اکبر، لقا، وقت، صبحات و امثال اینها و اخذ این گونه اصطلاحات ناشی از غور و تأملی است که صوفیه در احادیث و اخبار داشتند و هم شاید به قصد موافق جلوه دادن تعالیم صوفیه با مضامین و معانی احادیث بوده است. از الفاظ و کلمات متکلمین و حتی نحویان نیز کلماتی مانند ذات و عرض و حلول و صورت و قدیم و حادث و وجود و عدم و همچنین جمع و معرفه و شاهد و حقیقت و امثال آنها در مصطلحات خیش اخذ کردند که بیشک سبب آن انس و آشنایی آنها با این معانی بودند. مأخذ دیگری که برای اصطلاحات صوفیه میتوان برشمرد کلمات و الفاظ اهل حکمت است که در فلسفه مشائی و اشراق اخلاقی رایج بوده است و ماهیت و هویت و انیت و وحدانیت و استحاله و کون و فساد و امثال اینها که در تعریف بعضی از آنها نیز صوفیه تغییرهایی می دادند از این گونه است. و در این چند قسم اخیر از اصطلاحات صوفیه تأثیر مواریث حکما و صاحب نظران سوریانی و یونانی و گنوسی و مجوسی و نوافلاطونی و هرمسی نیز محسوس است و از تأمل در این اصطلاحات میتوان تا حدی بر مآخذ عمده بعضی از تعالیم و عقاید آنها آشنایی یافت. تصوف در ترازو. اکنون که سخن روی به پایان دارد، یک بار دیگر باید به آغاز آن بازگشت. ارزش میراث صوفیه. حق آن است که این میراث کهن گنجی است پرمایه، اما اسرارآمیز و تا اندازه شوم. گنجی پرمایه است در آینده به اندیشه ها و آثار تازه‌ای بیمانند. مجموعه است اسرارآمیز از شگفت‌ترین مایه‌های انسانی، اما این میراث پرمایه میراثی است شوم، هم برای آنها که گردآورندگان این سرمایه بودند، هم برای کسانی که این میراث را یافتند. سرگذشت صوفیه نیز که گردآورندگان این میراث بودند، هم نقطه‌های درخشان دارد، هم گوشه‌های تاریک، چنانکه صوفیه نیز خود هم پارسایانی واقعی داشتند، هم مدعیانی گزافه‌گوی. از این رو در شناخت احوال آثار آنها باید با احتیاط بسیار سخن گفت. نزد صوفیان چه علم فقها و حکماست، علم رسمی از حق فقط نشان می‌دهد. عرفان صوفیه است که مشاهده و دریافت او را ممکن می‌سازد. از این روز که صوفی از اهل مدرسه کناری می‌کشد و تربیت خود را به علما و متشرع مخصوص نمی‌دارد و به همین سبب تعلیم صوفیه در بین طبقات دهقانان و پیشوران هم نفوذی دارد و حتی بعضی مشایخ بزرگ صوفیه از میان همین طبقات برخاستند، چنان که ابو حفص نیشابوری حداد بود، جعفر هزا کفشگر بود، یاسین مغربی حجام بود و صلاح الدین زرکوب زرگری پیشه داشت. همین ارتباط با طبقات عامه هم سبب مزید اعتبار و نفوذ صوفیه شد، همگاه موجب انحطاط و ابتذال طریقت آنها گشت و خرافات عوام را در معارف آنها وارد کرد. در واقع بین صوفیه در تمام ادوار هم ساده‌لوحان بسیار بودند، هم شیادان. از این رو در میان آنها میدان دعوی فراخ شده است و مدعیان و منکران بسیار. کسانی از مشایخ مدعی بودند که صحبت خضر را درک کردند. بعضی هم قرنها بعد از هجرت سخن از ملاقات با پیغمبر رانند. برخی حتی دعوی داشتند که با صحابه رسول ملاقات کردند. دعوی بابا رتن هندی که در قرن هفتم هجری پدید آمد و خود را از بقایای اصحاب پیغمبر می‌خواند، در بین ساده‌لوحان صوفیه مقبول واقع شد و برای زیارت او کسانی از جاهای دوردست، مثلا از سمرقند، راه دیار هند را پیش گرفتند. به نقل از قندیه 47، این بابا رتن مدعی شیادی بود، اما خوشباوری و ساده دلی صوفیه و عوام اینگونه کسان را در دعاوی قریب خیش دلیر می کرد. دعاوی قریبه دیگر نیز هست از ابن العربی که در کتب او هم ذکر شده است و غالب آنها نامعقول است، مثل سخن گفتن بچه در شکم مادر و امثال آنها. سیدی اسماعیل از مشایخ سلسله بدوی مدعی بوده است که از لوح محفوظ خبر دارد و گاه پیشگویی هایی می کرده است با ادعای آن که در لوح محفوظ چنین و چنان دیدم. بعضی دیگر از شیوخ همین سلسله مدعی بودند که با شیخ خود از برای قبر سخن گفتند و از ذریح او جواب سوالات خیش شنیدند. شیخ مجد الدین بغدادی مکرر از ملاقات خیش با پیغمبر و گفت و شنودهایی که به او داشته است سخن رانده است. توضیح حاشیه. طبقات شعرانی 1185 و 187، نفحات الانس 427. ادامه متن. درست است که بعضی از این ملاقات ها در واقعه بوده است، اما دعویگری صوفی گاه اینها را تا حد واقع می کشانده است. در حقیقت با اینکه اکثر این دعاوی مبتنی بود بر غرایب نامعقول، غالبا آثار صدق هم در گوینده ظاهر بود و گویی برای صوفی آنچه در عالم خیال روی داشت در عالم حس ظاهر می شد. این گونه سیر در عوالم خیال از عجایب دعاوی صوفیه بود. طبقات شعرانی 284. اعتقاد به خواب و نقل رؤیاهای شگفت‌انگیز نیز از غرایب کار آنهاست. بعضی از آنها مدعی بودند که در خواب چنین و چنان دیدند و وقتی هم بیدار شدند آثاری از آن واقعه را به عیان دیدند، چنان که ابوبکر کتانی در خواب چنان می دیدند که همراه علی بن ابی طالب به کوه ابو قبیس رفته است و وقتی از خواب چشم گشوده است خود را بر بالای آن کوه دیده است. به نقل از شرح تعارف 100 مکرر صوفیه دعوی کردند که در خواب چیزی به آنها گفته شده است و در بیداری آن را بر صحیفه نوشته نزدیک خود دیدند. این گونه دعوی همانقدر که بین سادلوخان با قبول و اجاب مواجه می شده است نزد دیگران با شک و انکار تلقی می شده. به همین جهت صوفیه و مشایخ آنها در بین امواج رد و قبول عامه گاه به اوج قدسیت می رسیدند و گاه به ورطه کفر و ارتداد و سالوس و ریا می افتادند. به نقل از شعرانی انوار القدسیه طبقات الکبرا 1-6 در زمره صوفیه عارفان واقعی، شاعران مشهور، ریاضتکشان و زاهدان، باریاکاران، دنیاجویان و مردم فریبان به هم آمیخته بودند. اصول و مبادی طریقت هم به تفاوت اشخاص و احوال فرق می کرد. کسانی بودند که محبت را به مثابه یک درد الهی تلقی می کردند و شب زنده‌داری و دردمندی آنها زاهدانه بود. کسانی هم بودند که جمال حق را در مظاهر انسانی طلب می کردند یا چنان که شمس تبریزی در نقد طریقه اوحد الدین کرمانی گفته بود، چون در گردن دومل داشتند طلعت مهتاب روشن را در آب تشت می دیدند. بعضی نیز مال و جاه و زن و فرزند را هم مانع از وصول به قصد اهل فقر نمی دیدند و با وجود چندین زن و فرزندان متعدد بازگمان می کردند دل را از قید تعلق پرداختند. این همه تفاوت مشرب هم البته در ادب و تعلیم صوفی انعکاس داشت و بین آنها اختلافات پدید می آورد. بعضی از صوفیه مردمی پرشور، گستاخ و بی‌ملاحظه بودند. از همین رو بود که کسانیشون با یزید و حلاج و ابو سعید زیاده از حد مورد طعن عام واقع شدند. بعضی دیگر میانه رو بودند و محتاط و از این جهت هم غالبا نزد عامه مقبول واقع می شدند. چنان که جنید و امام قشیری هم عقایدشون با تعالیم حلاج و ابو سعید تفاوت اساسی نداشت. اما آنها به سبب رعایت احوال عامه منفور نشدند، در صورتی که بسیار بودند کسانی از صوفیه که از شهرها تبعید شدند، محاکمه شدند و به زندان افتادند و حتی شکنجه شدند و به هلاک رسیدند. در بین صوفیه تجرد از لوازم طریقت نبود و حتی بار ایال خود بلایی و آزمایشی الهی به شمار می آمد. بسیاری از مشایخ صوفیه زن و فرزند می داشتند. ابوالحسن خرقانی بنابر مشهور از زن ناسازگار خیش بلاها می کشید. ابو سعید زن و فرزند داشت و شیخ احمد جام بیش از 40 اولاد آورد. عبدالقادر گیلانی فرزندانش سبب نشر طریقه شدند. جلال الدین مولوی و شیخ فتح الدین اردبیلی و شاه نعمت الله ولی زن و فرزندان داشتند. به هر حال غالب مشایخ تأهل و ازدواج را به مثابه سنت پیغمبر متابعت می کردند. با این همه عده‌ای از سبازباران هم بودند که ترک تأهل را آزادی از هر گونه تعلق می شمردند. ابراهیم عطم می گفت آن درویش که زن کرد در کشتی نشست و چون فرزند آمد غرق شد. تذکرةالاولیا 1:93 در واقع کسانی از صوفیه که تجرد و سیاحت را جهت تکمیل و تهذیب نفس لازم می شمردند خود را به دام علایق نمی افکندند و به هر بهانه که می شد از این ابتلا می گریختند. در این حال همین تجرد نیز برای آنها آفتها داشت و از آن جمله بدنامی. بعضی از صوفیه به سبب ترک تأهل و یا به جهت مصاحبت با نوجوانان متهم به شاهد بازی بودند. البته این صحبت نوجوانان که از خیلی قدیم در مجلس صوفیه و خانقاه هاشان تردد داشتند از آفات صوفیه به شمار می آمد. حتی بعضی از مشایخ منصوب شاهد بازی شدند. احمد غزالی بنابر مشهور در پیش خوبرویان سجده می کرد. اوحد الدین کرمانی با شاهدان سر و سری داشت و در غلبه وجد سینه بر سینه هاشان می نهاد. حکایت او با پسر خلیفه مشهور است و گویند شمس تبریزی در این باب ها بر وی اعتراضی لطیف کرد. فخرالدین عراقی در دنبال قلندر پسری خوب روی از عراق به هند افتاد. کلیات عراقی مقدمه 49 و 50 شواهد بسیاری در این باب هست که خانقاه‌ها از این جوانان نخواسته پر بود. بسیاری از مشایخ صوفیه هم آنها را از دام صحبت با امردان برحذر می‌داشتند. در هر حال این توجه به شاهدان و سادگان از اسباب نفرت و اعتراض عامه بوده است در حق صوفیان. دوستداران صوفیه از تجار و کسبه گاه گاه آنها را دعوت و اتهام می کردند. این دعوتها و افرادی که بعضی درویشان بر سر سفره دعوت می کردند سبب شد که صوفیه به شکم پرستی و پرخوری معروف شوند و اکل صوفی به قول ثعالبی مثل شود. به نقل از ثمار القلوب 174 تا 176، این دعوت‌ها اختصاص به خانه‌های توانگران اهل شهر نداشت. هر وقت برای شیخ خانقاه نیازی یا نظری که صوفیه فتوح می‌خوانند از جایی می‌رسید، شیخ دعوت می‌کرد و خانقاه یا مسجد دعوتگاه بود. در احوال ابوسعید ابوالخیر ذکر این گونه دعوت‌ها و تکلف‌هایی که در طعام صوفیه می‌شده است بسیار آمده است. در اکثر این مجالس هم صوفیه که طبعا در اوقات عادی غالبا گرسنگی می کشیدند داد شکمچرانی می دادند. می گویند ابو عبدالله رودباری از مشایخ شام هر وقت مریدانش را کسی از تجار و توانگران به سور می خواند و ای خود پیش از رفتن به مهمانی با آنها غذا می داد تا چون به مهمانی می روند از سر سیری طعام خورند و مردم در حق آنها سخن به تنی نگویند. به نقل از رساله قشیریه 30. اما غالبا صوفیه به سبب محرومی و تنگی مستمر خیش در این گونه مجالس افراط می‌کردند. وصف لودخاری صوفیه در مثنوی مولوی هم آمده است. مثنوی 2:255 و این طایفه چنان به شکمخارگی آوازه داشتند که مؤلف تفسیرت العوام اگرچه به تن در باب آنها می‌گوید و صوفی باشد که در سمرقند بشنود که در مصر خانقاه کردند و آنجا لوت بسیار به خلق می دهند، از سمرقند قصد مصر کند. توضیح حاشیه تبصرت العوام 332 مقایسه شود با شعر مولانا فقیرم من ولی که نه فقیری که گردد در به در از بحر لوتی. ادامه متن. بدین گونه گرسنگی و محرومی صوفیه از اسباب بدنامی آنها در بین عامه شده است، لیکن اسباب طعن و نفرت عامه در حق آنها منحصر به این گونه امور نبوده است. صوفیه از قدیم مکرر مورد طعن و نقد منکران بودند، چنانکه بایزید بسطامی را خلق از شهر بیرون راندند. در باب زنون مصری دشمنان سعایت کردند و می‌خواستند خلیفه وقت را به قتل او وادارند. غلام خلیل عده‌ای از آنها را متهم به زندقه کرد و خونشان را حلال شمرد. ابو بکر ابن یزید انیار که خود یک چند ساله که طریقت بود، بسیاری از مشایخ عصر خیش مثل شبلی و جنید را متهم به جهالت و زلالت داشت. به نقل از علامه 502، سهل ابن عبدالله توستری را مخالفان به بدکاری منصوب کردند و بر او شوریدند تا ناچار شد شوشتر را ترک کند و به بصره رود. گناه او این بود که گفته بود بر انسان فرض است که در هر نفس توبه کند. به نقل از طبقات شعرانی 1:15، ابن عطا را هم مخالفان به زندقه منصوب کردند و علی ابن عیسی وزیر او را جفاهای سخت کرد. حتی جنید با وجود مراقبت و مواظبتی که در رعایت ظواهر شریعت داشت مکرر مورد تکفیر واقع شد. لما 498 تا 500، حلاج را به سبب شرطیاتش محاکمه کردند و کشتند. شیخ ابو سعید ابوالخیر چنان که از اسرار و توحید برمی آید حتی مورد انکار صوفیه عصر خیش مثل امام ابوالقاسم قشیری نیز واقع می شد و مکرر به کفر و فساد منصوب گشت. ابو نعیم صاحب حلیت الاولیا را اهل اصفهان از جلوس در مسجد مانع شدند، حتی او را از شهر خیش راندند. در حق مولوی و دیگران هم مکرر طعن‌ها و اهانت‌ها از جانب مخالفان می رفت. این گونه مصائب را صوفیه با رضا و تسلیم تلقی می کردند و آن را محنت و ابتلای اولیا می شمردند. به نقل از طبقات شعرانی 1:15 و 65، در برابر آزار و جفای مخالفان صوفیه غالبا از راه صلح و تسلیم می رفتند. بعضی از آنها در تحمل جور و ایذای مخالفان صبر و حوصله بیمانند نشان می دادند. احمد رفاعی، شیخ معروف رفاعی را دشمنان دشنام می دادند و یک چشم و دجال می خواندند، اما وی در حق آنها دعا می کرده است. طبقات شعرانی 1, 143 و 144. صوفیه خاکساری و فروتنی را غالباً مثل نشانه فقر تلقی می کردند. از همدون قصار نقل شده است که گفت هر کس چنان پندارد که نفس او از نفس فرعون بهتر است دوچار کبر شده است. رساله قشیریه 18. ابو سعید ابوالخیر برای آنکه مریدان را از کبر و رعونت برهاند آنها را به کارهای سخت وامی داشت. تربیتی که او از حسن مؤدب کرد نمونه‌ای بود از مبارزه صوفیه با نفس و رعونت آن. نظیر آن و شاید سخت‌تر داستانی است که در باب تحصیب شبلی نقل کردند. گویند جنید او را که از حکومت دست کشیده بود به گدایی وامی داشت. در مثنوی نیز حکایت شیخ سرارزی هست که برای مبارزه با نفس سختی ها کشید. در افسانه‌ای هم که راجع به ملاقات شمس تبریزی با جلال الدین محمد مولوی هست از این آزمایش ها سخن رفته. از این همه پیداست که صوفیه قهر و غم خودبینی را در رأس لوازم تربیت می شمردند. در مقام مبارزه با نفس که آن را سخت‌ترین دشمنان می‌پنداشتند، صوفیه حتی تا سرحد خودکشی می‌رفتند. حکیم ترمذی خود را برای رهایی از شر نفس به جیحون افکند. حتی عبادت نیز اگر به خواست و میل نفس و برای رضای او بود، نزد صوفیه حجاب بوده است و آن را از کید شیطان خالی نمی‌شمردند. خود نفس را مکرر مثل شیطان واقعی تلقی می کردند و آن را به صورت سگ، به صورت روباه بچه و به صورت موش تصویر می کردند. به نقل از شرح تعارف 1-60 و کشف المحجوب 259 و 260. برای تربیت نفس و مبارزه با رعونت نفس بوده است که صوفیه آن همه ریاضت های سخت را تحمل می کردند. سرگذشت بسیاری از مشایخ آینده است، از محرومیت ها و سختی هایی که خود برخیشتن تحمیل می کردند و همه آنها نیز به قصد اصلاح و تحصیب نفس بود. زندگی صوفیه پر بود از ریاضت ها، گرسنگی ها و آوارگی ها که حتی غالباً از نیکنامی و حسن ظن عامه هم که ساده ترین پاداش چنین سختی ها تواند بود، محروم و خالی می بود است. صوفیه غالباً نه طالب شهرت بودند، نه جویای قبول عامه. بسیاری از آنها از شهرت می گریختند و شهرت جویی را مذمت می کردند. ابراهیم ادهم که در زهد و پارسایی یگانه عصر خیش بود، از بیم شهرت در یک جا نمی ماند و هر جا هم که شناخته می شد، از آنجا سفر می کرد. تذکرت الاولیا 1-103. ابوبکر کتانی می گفت که شهرت زمام شیطان است. هر کس زمام شیطان را در دست داشته باشد، شیطان نزد اوست. طبقات شعرانی 1-110. میره نیشابوری برای فرار از شهرت حتی مریدان را هم از خود می گریزانید. نفحات الانس 264. بعضی از آنها برای گریز از شهرت از تصنیف و تألیف هم خودداری می کردند. ابوالحسن شاذلی ظاهراً به همین سبب با وجود علم و فضل از تصنیف کتاب اجتناب داشت، چنان که مکرر می گفت کتاب‌های من عبارت است از اصحاب من. طبقات شعرانی 2-13. گویی نویسندگی را نوعی شهرت جویی می شمرد. برای اجتناب از شهرت که بزرگترین آفات شناخته می شد، مکرر صوفیه در گمنامی سفر می کردند. بعضی از آنها حتی به کوها و غارها پناه می بردند. بسیاری بیزاد و راهله تنها با توشه توکل به قطع بادیه می پرداختند. علی ابن مسافر را می گویند که سالها در کوها و سهاری به سر برد و حیوانات بیابان گرد و رفت آمد می کردند. ابو تراب نخشبی حتی در بیابان طعمه درندگان شد. توضیح حاشیه: یعنی درندگان گزیدندش و او از آن بمرد. رساله قشیریه 17. ادامه متن: بعضی از آنها برای عبرت و تنبه در گورستانها به سر می بردند. بعضی دیگر در مساجد عمر سر می کردند. ابراهیم خواص در مسجد جامع ری وفات یافت. ابو محمد مرتعش در مسجد شونیزیه مقیم بود. عده‌ای از بلاد خود سفر می کردند و در مکه یا فلسطین به سر می بردند. ابو عمرو زجاجی، ابو بکر کتانی، ابو محمد خراز، علی ابن محمد مزین سالها مجاور کعبه بودند و بعضی هم در آنجا وفات یافتند. گریز از خلق و الفت با حیوانات برای عده‌ای از آنها مایه آرام بود. در حکایات بعضی مشایخ مثل ابوالحسن خرقانی و ابو سعید ابوالخیر هم اشارتها هست به اینکه حیوانات رام آنها بودند. بعضی دیگر ترحم بر حیوانات را مهمترین تکلیف انسانی خیش می شمردند. شیخ احمد رفاعی حتی به سگ و خنزیر هم که می رسید سلام می کرد و بسا که یک سگ گر را چرب می کرد و می شست و مواظبت می نمود. طبقات شعرانی 143. این خاکساری و افتادگی گاه حتی در ظاهر حال آنها نیز جلوه می‌یافت، چنانکه جامعه و هیئت بعضی از آنها زیاده ساده و ژنده و کثیف می‌نمود. ابوطالب مکی که ترک حیوانی کرده بود از افراط در گیاه خارگی رنگ پوستش سبز می‌نمود. ابن خلکان 3403. نظام الدین خاموش غالباً پیش جامعش چرب بود، زیرا در هنگام غذا خوردن چمچه از دستش می افتاد و جامعش را می آلود. نفحات الانس 400. ابو سلیمان دارانی می گفت فقیر را نشاید در نظافت جامعه بیشتر کوشد تا در نظافت قلب. طبقات شعرانی 179. شیخ احمد رفاعی می گفت دوست ندارم اهل فقر به حمام روند و برای همه یاران گرسنگی را دوست دارم و برهنگی و فقر و ذل و مسکنت را. طبقات شهرانی 141. این شیخ ژنده پوش درویشان را حتی از کشتن کیک و شپش برحذر می داشتند. می گفت نکنید، خداوند شما را فرو می گیرد. طبقات شهرانی 143. پوشیدن لباس پاره و پیندار که مرقع و مرقعه می خواندند نزد صوفی رواج و شیوع بسیار داشت. بعضی از پاره هایی که دور ریخته می شد رقعه رقعه لباس می دوختند و برخی حتی طعام جز از آنچه مردم دور می ریختند نمی خوردند، مثل تره پوسیده و کدوی تلخ و گذر تباه شده. کشف المحجوب 56. با چنین احوالی صوفیه نزد علما و بزرگان جز به ندرت مورد قبول نبودند، خواسته که در برخورد با محتشمان وقت گستاخ هم بودند و بی‌پروا. با این همه اگر گاه با ارباب جاه برخورد می کردند در آنها تأثیر می بخشیدند، چنان که خواجه نظام الملک از تأثیر موعظه یک صوفی که کلام او از نوعی مکاشفه حکایت داشت تمام عمر به صوفی اظهار علاقه می کرد. ابن خلکان 1396. در بین خلفا و سلاطین مکرر کسانی پیدا شدند که به صوفی علاقه می ورزیدند. مستنجد خلیفه هر سال مجلس دعوتی داشت مخصوص صوفیه و خود با آنها می نشست. بعضی از مشایخ در واقع جهت انجام دادن حاجات و مقاصد مردم با سلاطین مراوده داشتند. عده‌ای هم بودند که در این میان جاه و شهرت را طلب کردند. بعضی سلاطین به سبب ترس از غلبه فقها به صوفیه تمایل پیدا کردند. توضیح حاشیه: در واقع فقها در قدیم گاه زیاد مزاحم و معارض سلاطین می شدند و گاه آنها را تکفیر می کردند، چنانکه یک تن از سلاطین آل خاقان به تحریک و فتوای فقها کشته شد. همچنین قاضی ترمذی نیز قیاس الدین کیخسرو سلجوقی پادشاه سلجوقی روم را به سبب ارتباط و انتساب به نصارا مخلوع شمرد و منجر شد به عصیان عمرا. رجوع شود به مختصر ابن بیبی 32. ادامه متن: چنان که مشایخ صوفیه را به استفارت می فرستادند و تکریم و اعزاز بسیار در حق آنها می شد. از جمله شیخ شهاب الدین سهروردی را که در بغداد شیخ المشایخ بود خلیفه مکرر به سفارت گسیل کرد. سلطان علاءالدین کیقوباد وقتی این شیخ از جانب خلیفه به روم نزد او آمد با نهایت اعزاز او را استقبال کرد و حتی دست او را بوسید. مختصر ابن بیبی 95. سلطان بیبرس مکرر قصد زیارت خیزر کردی به خانقاه او تردد می کرد. امیر تیمور در حق خواجه بهاءالدین نقشبند حرمت بسیار به جا می آورد. خواجه عبدالله نقشبند نزد اخلاف او به قدری محترم بود که شاهزادگان در خدمت او با ادب می ایستادند و حتی حضور او کافی بود که منازعات خونین مدعیان را به مصالحه تبدیل کند. حبیب‌السیر 409. اینکه صوفیه غالبا اسباق و مواجید خیش را مستند و میزان حقیقت می‌دانستند و علم و برهان را حجاب می‌شمردند و کنار می‌نهاده، البته از مواردی است که به سبب آن از جانب کسانی مثل ابن الجوزا و ابن قیم جوزیه و اقران آنها بر این جماعت تنها رفته است و غالبا صوفیه معتدل نیز حتی ابو حفص حداد و ابوالحسین نوری از آن تحاشی داشتند. اما صوفیه به هر حال بر این ازواق و مواجید خیش زیاده تکیه داشتند و بسا که حکم ذوق و کشف را بیش از حدیث و خبر و قیاس معتبر می شمردند. گویند یکی را از صوفیه پرسیدند که چرا سفر نگزینی تا از عبدالرزاق حدیث شنوی. گفت آن کس که از رزاق حدیث شنود با سماع عبدالرزاق چه کار دارد؟ توضیح حاشیه در واقع